بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحثمون در به اصطلاح اهداف مکتب اقتصادی اسلام بود، در باب اهداف درونی و بیرونی عدالت و قدرت در جلسات گذشته صحبت کردیم و توضیح دادیم. یک عنصری هست که در واقع ورای تقسیم به اهداف بیرونی و درونی مطرح میشه، یعنی در واقع به یه معنایی هیمنه داره بر اهداف درونی و بیرونی، و اون عنصر همین عنصر رشد اقتصادی است. خب ما در اهداف درونی گفتیم عدالت، در اهداف بیرونی گفتیم قدرت. هر دوی اینها یعنی تحقق عدالت اقتصادی در درون جامعه اسلامی و تحقق قدرت اقتصادی نسبت به خارج جامعه اسلامی، هر دوی اینها اموری هستند که به رشد اقتصادی نیازمندند. نه دیگه، هم ما فقط به قرآنش پرداختیم دیگه، به روایات و اینو وارد نشد. نه، این بحث رشد همطوری که عرض کردم هیمنه داره بر بحث عدالت و بحث قدرت. رشد در واقع اون سرعت تحقق آرمان‌ها و اهداف اقتصادی است. حالا در حوزه اقتصادی البته ما داریم از رشد صحبت می‌کنیم، که این سرعت هر چه بیشتر باشه در نتیجه تحقق اون اهداف، یعنی عدالت اقتصادی در درون جامعه و قدرت اقتصادی نسبت به بیرون، زودتر تحقق پیدا میکنه. و البته چون اقتصادهای دیگر در حال فعالیتند، برای اینکه ما بتوانیم در مقایسه با اون اقتصادها قدرت خودمون رو حفظ کنیم، ما باید از اونها سریعتر جلو بریم. چون در واقع حالا در بحث قدرت یک نوع مسابقه است، اون طرف هم مشغول فعالیت اقتصادی است، متوقف که نیست، اون هم داره امکانات خودش رو توسعه میده، از این طرف ما هم داریم این امکانات رو توسعه میدیم. اگر قرار باشه ما سرعت توسعه این امکاناتمون کم باشه، حتی اگر جلوتر از او باشیم عقب میافتیم، چرا سه به این که از اول عقب باشیم. همون مشکلی که ما در واقع خارجی با اون مواجه بودیم، که بالاخره ما به دلایل مختلفی عقب بودیم، حالا به تعبیری عقب نگه داشته بودیم، اب نداره، گردن اونا ما را عقب نگه داشتن. بعد که ما شروع کردیم به فعالیت، که حالا به هر حال یک واقعیت غیر قابل انکاره، یعنی هر کس هر چیزی رو در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران انکار کنه، یک چیز رو نمیتونه انکار بکنه، و اون اینه که نظام شاهنشاهی وابسته بود، تحت سلطه بود، تحت امر بود، و نظام جمهوری اسلامی ایران وابسته نیست. این یکی و دیگه هیچ کی انکار نمیتونه بکنه، یعنی کسی نیست که الان بتونه بگه آقا جمهوری اسلامی ایران تحت هیمنه آمریکا، انگلیس، اسرائیل، روسیه، چین، هند، یه جای دیگری قرار داره. اینو دشمنان ما هم قبول دارن و ناراحتیش نم از این اتفاقا، چون اونا میگن اگه تحت یکی از اینا بود، خب بالاخره ما با هر کدوم اینا یه تعاملی داریم، اینا به حال به قوانین بازی آشنان، به حال یه جوری با هم دیگه کنار میایم. ولی این یه جوریه که تحت هیچ کدوم نیست، اصلا معلوم نیست تو کدوم زمین بازی میکنه، معلوم چیکار میکنه، چون اونا مشکلشون با ما اینه دیگه، از اول انقلاب تا الان اینا میخوان بفهمن ما چیکار میکنیم، بعد خودشون فکر کنن ما میدونیم که چیکار میکنیم. البته کم کم بعضیاشون فهمیدن که ما خودمونم نمیدونیم چیکار میکنیم، و به قول یکی از مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران یه وقتی به من میگه بالاخره ما یه 30 و چند سالیه با دیوونه بازی کشور رو اداره کردیم، حالا خلاصه این دیوونه بازی ما باعث میشه اونا نمیفهمن ما چی کار میکنیم. عرض کردم البته بعضی از اونا کم کم فهمیدن و ما هم انقدر خودمون نمیفهمیم چی کار میکنیم که طرف آوردیم تو تلویزیون، بعد طرف اومده اونجا، البته اون به انگلیسی صحبت میکرد، بعد مترجم البته ترجمه میکرد، حالا اونایی که انگلیسی بلد بودن که میفهمیدن اون چی میگه، اونایی که انگلیسی بلد نبودن مترجم ترجمه میکرد. تو تلویزیون طرف اومده میگه که مسلمونم هست، مثلا طرفدار جمهوری اسلامیه، میگه که بله غربیا فکر کنن که شما خیلی پیچیده اید و فلان و اینا، ولی خب من میدونم شما خودتون هم نمیفهمید چی کار میکنه. همینا رو میذاره تو تلویزیون جمهوری اسلامی، چقدر گفت صداقتت منو کشته. این تو تلویزیون جمهوری اسلامی طرف میاد میگه من خودم که میدونم شما هیچی نمیفهمید که اصلا دارید چی کار میکنید، خودتون هم نمیفهمید دارید چی کار میکنید. حالا به هر حال ما یک وضعیت اقتصادی داشتیم که به دلیل وابستگی، خب ما به تعبیری عقب نگه داشته بودیم، این واقعیتیه، یعنی وابستگی دولت شاه که خب میدونید شما از اونجایی که رضا شاه رو انگلیسا به قدرت رسوندن خب وابسته بود، بالاخره مدیون بود. بعد که در جریان جنگ جهانی رضا شاه به خاطر اون عرق آریایی از یک طرف و اون روحیات به اصطلاح خاص شخصی خودش که دیکتاتور مآب بود، یعنی مآب که هیچی دیگه، خیلی آبش زیاد بود، این از هیتلر خیلی خوشش می آمد، عاشق هیتلر بود رضا خان، چون می دید این بابا بزرگ خودشه، این هرچی که این نتونسته این تونسته، و از قلدرا خوشش می آمد. خب این یه تمایل شدیدی به هیتلر پیدا کرد رضا خان که فکر میکرد که نمیدونن، مثلا غربی ها مطلع نمیشن، البته اون فکر میکرد خودش آدم ساده ای بود دیگه. بعد غربی ها دیدن این خیلی داره مثلا چیز میکنه، اون حسابشو رسیدن، بالاخره این داستان رضا خان اینطوری شد. بعد اولش خب باز انگلیس ها هیمنه داشتن در دوره محمد رضا که تازه اومده بود و بچه بود و جوان بود و اینا. بعد از کودتای 28 مرداد خب صحنه عوض شد، امریکایی ها قدرت بیشتر رو پیدا کردن، انگلیس ها رفتن در سایه، البته انگلیس ها هیچ وقت قدرتشون رو به این راحتی از دست ندادن و نمیدن، ولی سبک کارشون رو عوض میکنن انگلیس ها معمولا، هنوز هم همینطوره، یعنی الان هم تو همین کشورهای منطقه خودمون خلیج فارس همه جا ظاهرا آمریکا حاکمه، ولی شما یه ذره که به تراشی میبینی این آمریکا فقط یه پوسته ایه که پشتش انگلستان نشسته. میخوام اینو عرض کنم، این نکته مسلمه، یعنی اینو دیگه دوست و دشمن و هر چی با هر وابستگی، که جمهوری اسلامی ایران وابسته نیست. حالا بعضی از دیوونه ها هستن، البته معمولا کلشون دیگه خیلی توی آفتاب مونده، حسابی پکیده، میگن امام رضوان الله تعالی علیه این مأمور انگلستان بود. دید چقدر مغز باید پوک باشه. دید بعضی هستن، هنوزم هستن ها، هنوزم تو همین قوم هم هستن آدمایی که هنوز اینجوری فکر میکنن دیگه. اینا البته مغزاشون باید نگه دارن تو موزه، چون اینا عتیق است واقعا، چون نئاندرتال فکر میکنم بهتر از این مغز میتونسته تصوراتی داشته باشه، چه برسه این. حالا به هر حال هنوزی همچین دیوانه‌ای هست، اما اونایی که یه جوی به هر حال عقلی دارن اینو میدونن که جمهوری اسلامی ایران وابسته نیست، و اصلا این جمهوری اسلامی ایران نماد استقلاله. من شاید این داستانو بارها گفته باشم، سال 93 میلادی یعنی 25 سال قبل مشاور پادشاه تایلند که آمد دیدن من در بانکوک، برگشت گفت که پادشاه ما خیلی مایل به ایران نزدیک بشیم، یعنی کشور تایلند. حالا پادشاه تایلند هم دوره شاه ایران بوده در لوزان سوئیس، وقتی درس میخوندن اینا با هم دوره بودن. پادشاه تا البته اون پادشاه مرد، پادشاه تایلند اون تعبیر مشاور این بود که این خیلی مایله. بعد یه جمله ای گفت که من این جمله رو بعدها به خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی از جمله خود مقام رهبری اینو عرض کردم، گفتم که این جمله بعدیش برای من خیلی جالب بود. گفت ما خیلی دوست داریم به ایران نزدیک بشیم، اما به قدری وابسته هستیم غرب و به ویژه امریکا که نمیتونیم، و ما معتقدیم، تعبیرش این بود، ما معتقدیم که نزدیک شدن به ایران به معنای استقلال از یوغ قدرت‌های غربی است. یعنی اینا ایران رو نماد آزادگی میدونن، هنوزم همینطوره. ولی خب حالا ما یا همچین کشوری که بالاخره عقب افتادیم به دلایل مختلف، حالا اومدیم ما میخوایم با جهانی در واقع مبارزه کنیم به یک معنایی، یا در یک مسابقه پیروز بشیم در یک معنای دیگری، که اون جهان داره کار خودش انجام میده. بنابراین خیلی مهمه که ما چقدر آهنگ رشدمون، سرعت فعالیت هامون چقدره. خب این یه معنای سالا با توضیحات که عرض کردم واضحه. تو روایات ما به اشکال مختلف به این معنا اشاره شده و این اشارات کمتر مورد توجه فقهای ما و محدثین ما قرار گرفته، چون مورد بوده اونا بیشتر به اون خصوصیات های مورد توجه کردن. مثلا یکی از اونها که خیلی از ماها باش آشناییم، شنیدیم، همین الکاد و علائیاله کل مجاهد فی سبیل الله. خب این روایات ظاهرش اینه که کسی که تلاش میکنه برای خانواده خودش، کد برای ایال میکنه، تلاش فراوان میکنه، زحمت میکشه برای اینکه همونه که نونخورش هستن، ایالش هستن، این تأمین بکنه، حضرت فرمودن این مثل یک مجاهدی میمونه که داره در راه خدا جهاد میکنه، یعنی اینقدر مقام داره. خب این مفهوم جزئی دیده شده تو آثار ما. مثلا ببینید صاحب وسائل رضوان الله علیه که عناوین باب فتوای ایشونه، بارها گفته ایم، و روایات باب دلیل فتواست. عنوانی که برای باب انتخاب میکنه اینه: وجوب الکد علی الایال من الرزق الحلال. وجوب الکد، نمیگه استحبابا، نمیگه استحباب کد، میگه وجوب الکد علی الایال، واجبه. خب اینا در منظر یک موضوع جزئی که حال یه آدمی که برای خانوادش تلاش میکنه که از طریق حلال روزی به دست بیاره، نه اونایی که شب تا صبح برای خانواده از دیوار مردم بالا میرن، اونا نه. گفت که این شب تا صبح دزدی میکنه. اون آقا گفت خب کی میرسه نماز شبشو بخونه. خب این اونا نه، که اون مثل اون دزد خونه ما که نمیدونم مرده یا زنده است، میگفتش که من روز ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدم پشت در خونه شما، گفتم یا علی ما رو ناامید نگذار. بعد من به اون نیروی انتظامی که این آورده بودن خونه ما، مسئول نیروی انتظامی، گفتم ببین دزد ما هم چقدر متدینه، با توکل و با توسل و با دعا آمده خونه ما رو دزدی. بالاخره حالا اینا که نه، اینا نه، اینا که کد علل ایال میکنن، اما من رزق الحرام اینا نه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، من بارها اینو گفتم، علی ابن ابی طالب علیه السلام اون شخصیتی که باید جهان اسلام بلکه جهان بشریت ازش بهره ها میبرد، و خب بشریت معمولا اینجوریه دیگه، خوباش که بهره نمیبره، همیشه بدا رو میرسونه به قدرت. علی ابن ابی طالب خب 33 ساله است که پیامبر اعظم از دنیا میره. خب 33 سال برای سن علی ابن ابی طالب درست دوران پختگی کمالی که الان دیگه بهترین دوران ثمردهی علی ابن ابی طالب، 25 سال خانه نشین میشه. 25 سال از 63 سال این بزرگوار این وضعیت. خب تو این 25 سال که علی ابن ابی طالب سکوت میکنه به خاطر مصالح اسلام، تو این 25 سال که علی ابن ابی طالب همراهی میکنه به خاطر مصالح اسلام، که حالا هی میگن آقا علی ابن ابی طالب فلان جا با خلفا همراهی، که بله ما که منکرش نیستیم، که ما که منکر نیستیم علی ابن ابی طالب با اینا همراهی و همکاری میکرده، اما برای چی همراهی و همکاری میکرده؟ نه از باب اینکه اینا رو خلیفه واجب الاطاعه میدیده، از باب اینکه بالاخره میدیده مردم که عقلشون نمیرسه اگه علی ابن ابی طالب بخواد حرفی بزنه میگن آقا این میخواد خودش به قدرت برسه، دعوا جنگ قدرت شخصی بین هاشمی و نمیدونم غیر هاشمی است. علی ابن ابی طالب سکوت میکنه، با اینام همراهی میکنه که بالاخره کمتر اشتباه بکنن، تا اونجایی که همراهی میکنه که اینا خودشون میگن لولا علیون لهلک فلان، خودشون رو اعتراف میکنن میگه اگه علی علیه السلام نبود لهلک، البته با اینم که بود هلکه، حالا کار نداریم، ولی میگه اگه نبود ما حتما هلاک میشدیم، ولی خب حالا که بودم که بازم هلاک میشدم. ولی علی ابن ابی طالب حالا 25 سال یک همچین شخصیت بزرگی خانه نشینه، خب چیار میکنه؟ میخوابه از صبح تا شب تو خونهشون لنگش عوا میکنه مثل من طلبه؟ کاری نمیکنه؟ نه، علی ابن ابی طالب میره یه کاری میکنه که در زمان خود علی ابن ابی طالب این کار اولا از نظر کاری یک کار سخته، ثانیا یک کار بسیار بسیار مهم اقتصادیه در شرایط جزیره العرب مثل امروز ما در ایران، در منطقه کم آب که آب مایه حیاته. الان ببینید ما مشکل اصلیمون در ایران بحران آبه، که خدای نکرده اگر این بحران مدیریت درستی نشه و خداوند هم کمک نکنه، خیلی مشکلات عجیب و غریبی میتونه در ایران ایجاد بشه، اصلا ابعادش قابل تصور نیست که چه میشود. حالا توی همچین سرزمین کم آبی علی ابن ابی طالب میره حفر قنوات رو چاه میکنه، آب بیرون میکشه، حالا قنات که نه، چاه در واقع، چاه میکنه. چاه کندن کار خیلی سختیه، و بعد وقتی به آب میرسیدن، خب این آب چون جزء به اصطلاح مباهات اصلیه و کسی که زحمتش کشیده کنده این دیگه خودش به معنای مالک این آبه، یعنی حق مال او میشه، خب این یک ثروت بسیار بسیار بزرگه. یعنی علی ابن ابی طالب اگر دنبال ثروت شخصی باشه خیلی راحت با این به ثروت خیلی زیادی میرسه. بعد حالا علی ابن ابی طالب میره یک کار مهم اقتصادی بسیار بسیار پردرآمد اقتصادی در واقع به یه معنا انجام میده، هرچند که هیچ وقت اینو برای خودش انجام نمیده، زهد علیه دیگه، که وقتی به آب میرسه میگه خب کاغذ بیارید، همونجا ثبت میکنه که این وقفه، حتی به لحظه نمیذاره بگذره، که ما حالا یه روز دو روز ظاهر روایاتش اینه که علی علیه السلام به محض اینکه به آب میرسید و حالا کاغذ بیارید که من بنویسم که این وقفه، که بعدیان بعد از من نخوان تصرف کنه، که همون یه نمونش ابیار علی در حاشیه مدینه در کنار مسجد شجره تو منطقه ذوالحلیفه هست، که هنوز هم بعد از بیش از هزار و چند صد سال آب داره و هنوز هم مردم میان از همون آبها استفاده می. خب این نکته که الکاد و علائیاله کل مجاهد فی سبیل الله، فقهای ما اینو به صورت یک حکم جزئی در مورد یه فرد نسبت به خانواده دیدن، ولی وقتی ما نگاه کنیم که داره یه جامعه رو اسلام دعوت میکنه به این که آقا جون فعالیت اقتصادی بکنید، شما نشینید منتظر این نباشید که بگید ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا میده، نه، برید دنبال کار. خب این نتیجه چی میشه؟ یک جامعه پویای اقتصادی که اینجا تأکید میکنه من رزق حلال، آقا رزق حلال داشته باش. حالا رزق حلال معناش اینه که منابعی که به دست میاری و روشهایی که مال رو به دست میاری حلال باشه، از اون طرف این اموال رو حرامش هم نکنی. بعد چجوری؟ به این که اون واجبات مالی ادا نکنی. وقتی شما واجب مالی رو ادا نکردی، خب مثلا مالی که متعلق خمسه یا مالی که متعلق زکات بعد از تعلق خمس یا زکات مثلا یک سال، بخشی از اون مال دیگه مال تو نیست، بخشی از اون مال مال تو نیست. اگر تو این مال رو با مال خودت قاطی کردی، حرام میاد توی اموال تو بدون اذن، بدون مجوز شرعی، حرام میاد تو اموال تو. برای همین هم ائمه علیهم السلام برای اینکه در دوره‌های شیعه نمیتوانست این کار رو راحت انجام بده، آمدن اخبار تحلیل خمس، خمس رو بر شیعه حلال کرده، برای اینکه شیعه مالش با حرام مخلوط نشه. البته این یه دوره‌ای بود، بعد که امکان گرفتن خمس دوباره فراهم شد در دوره متأخر، مثل روایاتی که از امام رضا علیه السلام و امثال اینها آمده، تأکید کردن که حق ما رو باید بدید. حالا پس این که فرمود رزق حلال، یعنی مصدر مال حلال باشه، روش هایی که به دست میاریم حلال باشه، بعدش هم این مال رو حلال نگرش داریم، حرامش نکنیم. مردم میگن این کار نکن حرام میشه، حرام میشه. حالا ما یه معنای عرفی داشت، واقعا ما یه کارایی میکنیم که حلالا حرام میشه. یعنی خدایی نکرده یه کسی که حالا از راه حلال هم به دست آورده، روشش هم به فرض حلال بوده، با ندادن واجبات مالیش بدون مجبز حرام میکنه همین حلالشو. حالا یه جامعه ای که داره خدا، پیغمبر، ائمه، بزرگان ما دعوتش میکنه آقا همه تون برید دنبال فعالیت اقتصادی، فعالیت اقتصادی سالم با روش های سالم و نگه یه جوری هم که به وظایف مالیتون. خب اگر یه همچین جامعه ای باشه، همه مردم دنبال فعالیت باشن، کاد علائیال باشن، کل مجاهد فی سبیل الله بدونن خودشونو و واقعا تلاش کنن، نه اینکه فقط دنبال این باشه بره سر کار یه ساعتی بزنه، بعد هرچی میتونه از زیر کار در بره که مثلا به قول خودش زرنگه که کار نکرده. چون ما متاسفانه تو ایران با این مشکل جدی مواجهیم. فرهنگ اسلامی چی میگه؟ ما چی کار میکنیم؟ اون که جناب سید جمال الدین اسدآبادی گفت ما در کشورهای اسلامی اسلام رو ندیدیم اما مسلمونا رو دیدیم، تو کشورهای غیر اسلامی مسلمونا رو ندیدیم اما اسلام رو دیدیم. از این جهت نمیخواد بگه اونا متدینن، نه، میخواد بگه بعضی از این ارزش‌هایی که اسلام بر اون تأکید داره اونا بهش خیلی بیش از ما ملتزمه. بعد میان آمار میدن، واقعا ببینید، بعد ما دنبال رشد اقتصادیم، آمار میدن میگن آقا مثلا 8 ساعت کار در ایران چند دقیقش به صورت متوسط یه کارمند کار میکنه، چند دقیقه، یعنی به ساعت نمیرسه تو 8 ساعت، که حالا در 24 ساعت 8 ساعتش میاد سر کار، تو این 8 ساعت هم چند دقیقه آمار میگه نمیرسه به ساعت. اون وقت از اون ور مثلا یه کشوری مثل ژاپن که از نظر فرهنگی منحط‌ترین نوع عقیده رو داره، یعنی مثلا بی ربط‌ترین نوع عقیده رو، واقعا عقیده شینتوه که اکثریت ژاپنیا بهش معتقدن. چیا؟ اینا واقعا اینطوریه، یعنی مثلا اینا که بدونید اجداد پرست به یه معنایی هستن، حالا اون معنایی که اونا، یه چیز خیلی خیلی بی ربطیه، یعنی از هندویسم و بودیسم و اینا هم پرتره دیگه این شینتو، اصلا از کنفوسیوس چینی و بودیسم مثلا خاور دور و هندویسم مثلا هندو، حتی جینی ها که عقایدشون خیلی قدیمی تر از هندو هست، به نظر من از شینتو باز قابل دفاع تره. شینتو یک عقیده خیلی بی ربطیه. اون وقت این مردم با یه همچین عقیده بی ربطی که انقدر دوره از حقایق اسلامی و حقایق دینی، که اون رایزن یکی از مسئولین فرهنگی ما در ژاپن یه وقتی چند سال پیش به من میگو واجه ما بزرگترین مشکل ما با ژاپنیا اینه که اصلا در فرهنگ ژاپنی چیزی که شبیه توحید باشه وجود نداره تا ما اصلا مفهوم توحید رو به اینا بفهمونیم. میگه بزرگترین بحران ما با ژاپنیا اینه، اصلا این توحید یگانگی اصلا این نمیفهمه، یعنی اینقدر فرهنگ شرک آلوده که اصلا هیچ جایی برای فهم مفهوم یگانگی نذاشته. میگه بزرگترین بحران ما اینه که این یک میگیم خدا یکی، اصلا این نمیفهمه، اصلا معناشو نمیفهمه که این یکی یعنی خوراکیه پوشاکیه. گفتش که میخوام وضو بگیرم، بعد اون همشهری بعضی از رفقا گفته بود وضو چنه؟ وضو چیه؟ نگفته بود مثلا میخوای برای چی وضو بگیری، یا مثلا گفت وضو چنه؟ وضو چی هستن؟ اینا هم همینطور، میگه خدا یکی، میگه این یکی چیه دیگه؟ این یکی چیه؟ بعد این فرهنگ تو دنیا میگه از 8 ساعت 7 ساعت و نمیدونم 50 و چند دقیقه کار مفید. شرمندگی نداره واقعا که ما مسلمونیم با فرهنگ اینطوری پیشرفته کار مفیدمون اینقدر به ساعت نرسه، اون با اون فرهنگش که عرض کردم تو بیدینا دیگه دست همه رو از نظر انحطاط فکری بسته، اون وقت از 8 ساعت چند دقیقه شو کار مفید نداره، یعنی اینقدر التزام. حالا اگه ما مثل ژاپن مردم ژاپن بودیم، روحیمون وضع اقتصادیمون این بود، اگه کارمندای ما، مسئولین ما، کارگر ما، هر کی هر جا داره کار میکنه اون روحیه رو داشت، وضع اقتصادی ما این بود، اینجوری بودیم که الان هستیم. حالا هی ما میخوایم بزنیم به دولت، آقا اینا کار دولت و نمیدونم مجلس و نمیدونم فلان نیست که. درسته اونا باید مدیریت کنن، حالا من نمیخوام بگم اونا نقش ندارن، نقششون هم خیلی مهمه، اما مهمترین مشکل فرهنگه. بله، بزرگترین اشکال ما اینه که بعد از نزدیک 40 سال هنوز من باید این چیزا رو بگم. اینا رو اگه 40 سال قبل میگفتیم اب نداشت، الان باید بعد 40 سال میگفتیم آقا کار مفید ما ایرانیا سال 56 مثلا 1 ساعت در روز بوده، به حمد الله و المنه سال مثلا 97 یا 96 رسیده به 7 ساعت کار مفید در مثلا 8 ساعت. اینو باید میگفتیم، ولی متاسفانه ما نتونستیم این فرهنگ رو درست کنیم، در حالی که این منابع رو داشتیم، هممون هم بلدیم این روایاتش رو، الکاد و علائیاله کل مجاهده فی سبیل الله رو فکر کنم دیگه همه بلدن، چون به قول اون طلبه رو دیوارم نوشته، اینا از اون روایاتی که همه بلدن، هممون هم شنیدیم. ولی خب مثل اون داستانی که در آیات انما المؤمنون اخوه گفتیم، به انما المؤمنون اخوه رو همه شنیدن، همه بلدن، ولی روحیه اخوت در سال 97 شمسی با روحیه اخوت در سال 62 در سال 56 شمسی انصافا بهتر شده. یعنی الان احساس برادری بین افراد جامعه اسلامی بیشتر شده یا کمتر شده؟ قضاوت با شما، ما قضاوت نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.